مثال روح مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و صلواتی مرحمت بفرمایید. شما کتابتون رو گرفتید، شما که اهل کتابی این فراز قبلی رو یه خورده برای ما بخونید عبارت کتاب شما نیاوردید. چرا؟ خب شما بخونید یه چند عبارت
بخونید.
آره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی عشر اذا سلک الطالب و فتحصیل فوق ما یستدیه حالو او تحمله طاقته و خاف زجره اوصاه بالرفق به نفسه و ذکره به قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ان المنبته یعنی المفرد لا ارضن قطع ولا زهرن ابقا و نحوه ای مما يحمله على الأناس والاقتصاد في الاجتهاد فكذلك إذا ظهر له منه نوع نواس سآمة أو زجر أو مباد ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال وليزجره عن التعلم ما لا يحتمله فهمه او سنه من علم او کتاب یقصر ذهنه عن فهمه فان استشاره من لا يعرفه حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن او کتاب لم يشر عليه حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله.
ما شاء صلوات ختم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أشهر إذا كان متكلفا ببعض العلوم لا غير لا ينبغي له أن يقبح في نفس الطالب العلوم التي وراءه كما يتفق ذلك كثيرا لجهلة المعلمين فإن المرء أدوب ما جهلا وهكذا ينبغي للمعلم أن يوسع على الطالب طريق التعلم في غير ما بيده وإذا رأى مرتبة العلم الذي بيده متأخرة عما بيد غيره يرشده إلى من بيده السابق فإن ذلك هو الواجب من نصح المسلمين وحفظ العلم والدين وأتم دليل على كمال المعلم وموجب ملکت صالحه للمتعلم. اینم از اون نکات بسیار واقع بینانه و سازنده است. ما فکر میکردیم که این مشکلات مال زمانهای متأخره. معلوم میشه که در اون زمانها هم مشکلات وجود داشته. گاهی کسی در ادبیات خیلی مهارت داره و شاگردانی که به غیر این رشته علاقه نشون میدن تقبیح میکنن، یه جوری مشکلی میکنه که بگه بله دنبال اون علما رفتی و در اینجا کم آوردی. اینا کم و بیش در هر تخصصی این نوع کم بینی، عدم سعی صدر هست. نوعا عالم های ساخته نشده حسودن، اونچه خود دارند همون رو میخوان گنده کنن تا گرایشی علاقه ای به غیر خودشون پیدا نشه. یکی از چیزهایی که در تمام رشته های زندگی ما باید دقت بکنیم نفی حسد، بیماری مهلک حسد. و تنها یک مرضی نیست که قابل تحمل باشه، بلکه یأکل الایمان کما یأکل النار یا تأکل النار الحطب. مثل خوره میخوره آدم حسود، ایمانش رو با خودش به قبر نمیبره. حسد آدم رو بیدین میکنه، بی ایمان میکنه. و بسیاری از جنگ ها، خونریزی ها، درگیری ها، شکاف ها منشأش حسد بود. یکی رو این جهت. دوم اناسو روایت، اناسو اعدا اما جهلو. آدم به چیزی که خیلی اشراف نداره با ذهن خودش داوری میکنه و با توهمات خودش یه چیز خوب رو بد میبینه و بد معرفی میکنه. امام رضوان خدا بر ایشان با ایشون با رئیس این تفکیکی ها که آدم بسیار مقدسی هم بوده، برای مرمارید میگفت که رضا خان که امامه ها رو برداشت، ما ها نمیتونستیم با امامه بریم بیرون، اما به امروز مهدی اجازه داده بودن. برای اینکه کار بر ما آسان بشه اون هم بدون امام آمد بیرون و برای ما ها تسکین باشه. یه آدم فوق‌العاده مقدس با روحی طلبگی، ولی امام یه برخوردی با ایشون کرده بودن، فرموده بودن من اولی خورده بحث رو علمی باش شروع کردم، او یه چیزی رو ما جوابش رو گفتیم، دو سه تا مطلب رفت آمد بین ما و ایشون مبادله شد، دیدم اصلا متوجه نمیشه. دیدم غیر از احترام با اینجور آدم نباید بحث کرد، سه حدش نیست. خداوند متعال فهم فلسفی بهش نداد، رتبهش همونه و چون پر نداره به پرواز بکنه، یه توهمات ذهنی داره، با همون ذهنیت خودشم برخورد میکنه. خب ایشون ادب کرده بود، احترام کرده بود، دیگه خیلی مجادله رو پیش نبرده بود، اونم به امام علاقه من شد. بعد این کتاب، یکی از کتابهایی که امام نوشته بود در فلسفه، ایشون رسیده بود، دوباره الان مخالفت برداشته بود. ها مریض شدن در بیمارستان، خودش پیغام داده بود که با جارالله بگید بیاد به عیادت. اجمالاً آدم های مقدس ولی محدود، با ذهن محدود، با معلومات محدود، اینا پیچی میکنن غیر اون دایرهی که خودشون طی کردن. اینم یکی از مشکلاتی که انسان انکار میکنن اون چرا که خودش نداره. این بی توفیقی بالایی، خیلی ها چیزهایی دارن چون ما نداریم باورمون نمیاد که او داشته باشه. بعضی ها مکاشفاتی دارن، رویاهای صادقی دارن، یه توفیقات فوق عادت ما دارن. بعضی جاها گفته میشه به برای بعضی خیلی سنگینه، لذا به تردید میفتند و شروع میکنند به جفسازی کردن و اینجا و اونجا بدگویی کردن. هم خلاف انصافه و هم خلاف ظرفیتی است که یک انسان باید برای خودش کسب بکنه. امام رحمت الله علیه در مدرسه فیضیه درس اسفاری رو شروع کرده بوده، یه عده می رفتن درس فلسفهشون. آزاده شون آقا مصطفی رحمت الله علیه رضوان الله علیه، این بزرگوار آمده بود در این منبعی که تو مدرسه فیضیه گذاشته بودن، مردم میمدن آب میخوردن، آب خورده بود، طلبه ها برده بودن ظرفی که شون آب خورده بود، آب کشیده بودن، یعنی نجس میدانست. بعض آخوندهای بیتوجه کتاب اسفار رو دست نمی زدن، با انبور بر می داشتن که نکنه که این کتاب نجس وجود اونها رو نجس بکنه. در حوزه قوم، حالا در مشهد که اساسا فلسفه کفر بوده، زندقه بوده و هیچ وقت کسی جرأت این معنا رو نداشته که در اونجا یک میدانی برای حکمت و فلسفه باز بکن. مجاهد بزرگی که از جبه‌ها نترسید و راه فلسفه را هموار کرد، مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی بود. قبل از آقای طباطبایی دیگه از امام استخوندارتر ما نداشتیم که امام از ابتداء طلبگیش یک عنصر نورانی خودساخته شجاع نترس خدشکن بوده، ولی جبر تند حوزه اجازه ادامه حرکت عقلی رو به امام نداده بود و بالاخره درسش رو حضرت امام تعطیل کرد و ادامه نداد. آقای طباطبایی آمد، ایشون دو تا کار بسیار مهم و نشده رو با عنایات و تأییدات غیبی در حوزه باب کرد و الحمدلله گرفت تا به امروز ادامه داره. یکی درس فلسفه بود، دوم درس تفسیر. تفسیر در حوزه ها به عنوان یک درس باب نبوده، اگر کسی تفسیر میگفت جز علما به حساب نمی آمد. عالم کسی بود که فقه و اصول بلد باشه. غیر این رشته اگر کسی در رشته حدیث، در رشته تفسیر، در رشته عرفان و کلام اگر مبرز هم بود، محدود بود، خیلی مهم نمی شود، مورد توجه و حوزه نبود. مرحوم علامه طباطبایی آمدند و درس حکمتی رو شروع کردند و من یقین دارم این یک مأموریتی بود که آقای طباطبایی اجرا کردن و الهه تبارک هم بیان خیلی خطابی نداشت. الهه تبارک از نظر بیان خیلی نرم و ملایم و خیلی خلاصه متعارف بود صحبت‌های الهه تبارک، اما با این بیان ملایم و متعارفشون شهرتی هم نداشتن. در نجف استاد ایشون و این جمعی که تو درس آموزنده های قاضی می‌رفتن منزوی بودن. مرحوم ابوالحسن شهریه فرمانزده های قاضی رو قطع کرده بود، ایشون بیست و چند تا فرزند داشته و آهی هم در بساط نداشته و از نظر معیشتی در تنگنای عجیبی بود. ولی اسد ابوالحسن رضوان خدا بر ایشان باد در اثر رعایت جرب عمومی حوزه نمیتونست ارتباط مستقیم با ایشون داشته باشه، لذا در شهریه رسمیش اونا شهریهشون قطع شده. ولی شبانه اسد ابوالحسن در خونه های قاضی میرفتند و هم اظهار ارادت میکردن هم کمک میکردن. جرب عمومی نجر اقتضایی برای درس معرفت، خودسازی، اخلاق نداشت. مرحوم آقای بهجت که در سای قاضی رفته بود، بعض آخوندهای حسود همشهریشون نامه نوشته بود به پدر آقای بهجت و گفته بود که چه نشسته ای که بچه تو دارن صوفی میکنه، هم از اینکه بیاد فقیه بشه مجتهد بشه وعد شده به یه گروهی که اینا راهشون درست نیست. و مرحوم پدریشون نامه نوشته به آقای بهجت و گفته من راضی نیستم، به عنوان پدر من راضی نیستم که شما غیر از درسای متعارف حوزه در هیچ درسی و در هیچ امر مستحب به شرکت بکنم. آقای بهجت نامه پدرشون میاره خدمت آموزنده آقای قاضی و میخونه. آقای قاضی دستور میدن که شما به توصیه پدرت عمل کن. چند سال یک تشنه بیقرار خودش را از چشمه فیاض جوشان وجود آقای قاضی محروم میکنه که هم رضایت پدرش رو تأمین بکنم دستور استادش بوده. ولی بعد که میاد ظاهرن در میان شاگردهایی که آقای قاضی داشتن اینایی که به جایی رسیدن مثل مرحوم عمرزلی اکبر مرندی، آشقر باس و قوچانی، مرحوم بله نه آقای بهاءالدین اصلا هیچ استادی نداشتن، نه آقای کشمیری نام در اون حد نبودن، نه آقای طباطبایی اخریشون، بله اینا، بله آقای نجابت، بله اینا مدت طولانی با آقای قاضی بودن. آموزنده اکبر مرندی بیش از 13 سال از محضر آقای قاضی بهره گرفت، اما آقای بهجت 4 سال بود. در این 4 سال خدای متعال اون چنان سرعت به ایشون داده بود گویا از همه یه سبقت رو برده بود. آقای میلانی جزء شاگردای آقای آموزنده آقای قاضی بوده. آمز ابراهیم سیستانی جز شاگردای رد اول آقای قاضی بوده و ظاهرن و از نظر معنوی